این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران آمریکا را به استفاده از مدارک هسته‌ای جعلی متهم کرد. اتحادیه اروپا میگوید برای گفتگو یا مقابله با جمهوری اسلامی ایران آماده است. و در حالی که هوگو چاوز وارد تهران شده، تظاهرات جهانی علیه او برپا شده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا در این شنبه روز، آغازین روز هفته در ایران، خوش آمدید. امروز 14 شهریور ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 5 سپتامبر سال 2009 میلادی. در این مجله نیم ساعته پیش رو با شما هستم با مروری کوتاه بر خبرها و سپس به سراغ جنگ فرهنگی رادیو فردا میریم که تکرار این برنامه رو خواهید شنید برای اون دسته از دوستانی که این برنامه رو احیاناً نشنیدن و یا دوستانی که دوست دارند تکرار مجدد این برنامه رو بشنوند. اما نخست خبرها. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده نامه محرمانه‌ای کسب کرده که در آن ایران آمریکا را به استفاده از مدارک ساختگی و اتکا به بهانه‌جویی در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، در نامه 8 صفحه‌ای که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای محمد البرادعی رئیس آژانس فرستاده، ادعاهای واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران ساختگی بی اساس و کذب خوانده شده و همچنین به بریتانیا و فرانسه به خاطر آنچه که سوء نیت و انگیزه های سیاسی عنوان شده تاخته شده است. تهران تاکید میکند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، اما آمریکا و متحدان کلیدیش بر این نظرند که جمهوری اسلامی ایران به طور پنهانی در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است. اما در خبری دیگر، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد میگوید اتحادیه اروپا برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران آماده است. کارل بیلت روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در استکهلم پایتخت سوئد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که چنانچه تهران آماده همکاری باشد، اتحادیه اروپا نیز برای همکاری آماده است، اما اگر تهران خواهان مقابله باشد این مقابله روی خواهد داد. وزیر خارجه سوئد افزوده است که اتحادیه اروپا می‌خواهد با ایران در زمینه‌های گوناگونی چون توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری کند. و سرانجام این که در حالی که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر راهی تهران شده، تظاهراتی جهانی علیه او برپا شده. تظاهرات جهانی علیه هوگو چاوز که از سوی گروهی در شبکه اجتماعی فیسبوک برنامه ریزی شد، از جمله در سانتیاگو شیلی و وین در اتریش برگزار می شود. در آمریکای جنوبی هم کشورهای همسایه ونزوئلا شاهد اعتراضهایی به آنچه دخالت کاراکاس در امور کشورشان نامیده اند هستند. وزیر خارجه کلمبیا طی اعتراضی رسمی نسبت به سیاست‌های خارجی ونزوئلا شکایت کرده است. اما در اینجا نوبت به جنگ فرهنگی میرسه، با همین برنامه رو می‌شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شصت و نهمین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. ابتدا سه خبر رو مرور خواهیم کرد در حوزه فرهنگ و موسیقی. سپس با سه گفتگو برنامه رو ادامه میدیم. گفتگوی اول با یک نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که به زبان ایتالیایی مینویسه و در این کشور بسیار مورد توجه واقع شده. بعد از اون به مناسبت انتشار کتابی از غلام حسین ساعدی در تهران، گفتگویی در همین باره با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی خواهیم داشت. بالاخره با حامد نیکپی خواننده و نوازنده ایرانی ساکن آمریکا گفتگویی خواهید شنید درباره موسیقیش و کنسرتی که برگزار خواهد کرد. سید محمد حسینی با گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از این به بعد بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکیه خواهد زد تا دهمین وزیری باشه که بعد از انقلاب مسئولیت این وزارتخونه پرحاشیه رو بر عهده میگیره. آقای حسینی در رشته فقه و حقوق اسلامی تحصیلات خودش رو به پایان برده و از مهمترین مسئولیت‌های اجراییش ریاست دانشگاه پیام نور، نماینده شهر رفسنجان در مجلس و رایزنی فرهنگی در کشور آفریقایی کنیا بوده. سید محمد حسینی همچون وزیر پیشین محمد حسین صفار هرندی سابقه عضویت در سپاه پاسداران رو هم در کارنامه داره. او دو کتاب هم تا کنون منتشر کرده با عناوین نگرشی اجتماعی به کعبه و حج و فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما در ایران، رابطه سیاست و فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی رو رابطه مبتنی بر نگاه امنیتی دونست. مدیرعامل خانه سینما در این باره گفت مشکل اصلی آن نگاه امنیتی است که در عرصه فرهنگ و هنر حاکم شده است. عسکرپور با بیان این نکته که حتی عمده انتصابات در عرصه فرهنگ و هنر هم امنیتی بوده افزود بخش عمده ای از دوستانی که ما در چند سال اخیر دیده ایم از حوزه های نظامی و امنیتی وارد حوزه فرهنگ شدند و وقتی همین موضوع را به آنها میگوییم ناراحت میشوند و احساس میکنند دارد به آنها توهین میشود. محمد مهدی عسکرپور که خودش فارغ تحصیل سینما از دانشکده صدا و سیماست و مسئولیت‌های اجرایی مختلفی مثل معاونت بنیاد سینمایی فارابی، سرپرستی مرکز سینمای تجربی، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیما و مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی رو در کارنامش داره، در ادامه این گفتگوی انتقادی با بیان اینکه دیدن ورود عناصر امنیتی به حوزه فرهنگ در جمهوری اسلامی برای همگان تبدیل به نوعی عادت شده میگه خیلی عجیب خواهد بود که بشنوید یکی از هنرمندان وزیر ارشاد خواهد شد، چون به این قبیل مسائل عادت نکرده ایم، اما اگر به شما بگویند فلان فرد امنیتی وزیر ارشاد خواهد شد اصلا تعجب نخواهید کرد. محمد مهدی عسکرپور، کارگردان و مدیرعامل فعلی خانه سینما، همچنین درباره نوع نگاه رایج مدیران فرهنگی در جمهوری اسلامی گفت این نگاه سطحی و سخیفی نسبت به مدیریت فرهنگ است که متاسفانه در کشور ما مکرر اتفاق می افتد. مدیری که پارادایم ذهنی امنیتی دارد در عرصه فرهنگ ساده ترین پاسخها را به شما می دهد. و اما خبر آخرین که محمد رضا شجریان هفته گذشته تا کنون همچنان روی خط خبرهای حوزه فرهنگ و هنر بوده و هست. سه‌شنبه گذشته روزنامه وطن امروز از حامیان آقای احمدی نژاد گفتگوی اختصاصی از محمد رضا شجریان منتشر کرد که بلافاصله سایت دلاوا، سایت رسمی آقای شجریان، انجام هر گونه گفتگو رو با این روزنامه رسما تکذیب کرد. روزنامه مذکور هم فایل صوتی گفتگو رو روی وبسایتش گذاشت و این تکذیبیه رو ناشی از سمتگیری‌های سیاسی خوند. در حال حاضر هم محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز در اروپا به سر میبره تا تور اروپاییش رو برگزار کنه. کنسرت‌های اروپایی استاد از جمعه 4 سپتامبر 13 شهریور ماه در شهر فرانکفورت آلمان شروع میشه و بعد از اجرای 11 برنامه در 11 شهر این قاره در آمستردام به پایان خواهد رسید. علاوه بر همه اینها ماجرای آخرین آلبوم استاد شجریان هم خودش شنیدنیه. آلبوم رندان مست یک هفته پیش منتشر شد و با اینکه از سوی بعضی صاحب نظران جزو کارهای متوسط و معمولی محمد رضا شجریان ارزیابی شده، اما مورد استقبال بسیار زیادی از طرف مردم قرار گرفت. استقبالی که از سوی عده‌ای از ناظران بازار موسیقی بیشتر ابراز علاقه مردم به محمد رضا شجریان به خاطر ایستادن در برابر دولت احمدی نژاد و صدا و سیمای حامی او بوده و نوعی قدردانی از این استاد آواز ایران. در ادامه بخشی از قطعه رندان مست رو با صدای استاد بشنوید.
مستم سلامت می کنم، مستم سلامت می کنم. میکنه.
حمید زیارتی نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا است که تاکنون دو کتاب به زبان ایتالیایی منتشر کرده. دومین کتاب او مکانیک روزها کتابیه که در فاصله کوتاهی مورد توجه عموم مردم و همینطور منتقدان ادبی در ایتالیا قرار گرفت. این رمان زندگی یک خانواده ایرانی رو روایت میکنه. حمید زیارتی در 15 سالگیش به تورین ایتالیا مهاجرت کرده و در رشته مهندسی ادامه تحصیل داده. کتاب اول او سلام مامان نام داشت که چندین جایزه ادبی رو در ایتالیا دریافت کرد. او این روزها در حال بازنویسی یکی از آثار صادق هدایت در قالب نمایشنامه و برای اجرا در تئاتر. همکارم احمد رفعت در روم با حمید زیارتی گفتگویی کرده و قبل از هر چیز از او درباره کاری که در حال انجامش هست، یعنی همین بازنویسی اثر هدایت، پرسیده و اینکه این ایده رو به چه دلیل داره انجام میده. حمید زیارتی:
یه سری نویسنده ایرانی هستن خیلی من بهشون علاقه دارم. صمد بهرنگ، صادق هدایت، جلال آل احمد، از این سه شخصیتایی که هستن که من تمام کتاباشون رو خوندم. از این شخصیتا من خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی نویسنده‌ای هستن که از کودکی منو بزرگ کردن. یه برنامه تئاتری گذاشته بودم با موزیسینا، ستار جلال آل احمد رو خوندم، مایسر کوچولو رو خوندم با عروسک پشت پرده صادق هدایت. عروسک پشت پرده صادق هدایت به خاطر اینکه داستان جهانیه، داستان جهانی بدون تاریخ و بدون هیچی. یعنی این داستان میشه در هر زمان این داستانو تعریف کرد، تازگی داره. صادق هدایت اگر اشتباه نکنم 1932 این داستانو نوشته بود. من برداشتم این داستانو آوردمش جلو در تاریخ، در زمان، و این دو شخصیتو درخشنده و با مهرداد و آوردمشون در 2008 زیر رژیم جمهوری اسلامی و با این دو شخصیت بازی کردم. چیزی که خواستم تعریف بکنم با این برنامه تئاتری اینه که جنگی که بین زن و مرد هست، جنگی دیرینه است، تاریخی نداره، همیشه هست. الان یه برنامه تئاتر کنم دیگه تقریبا نوامبر امسالم، خود شهر منم باید بیاد و روم باید بره و خلاصه این ورون ور باید پخش بشه.
از حمید میپرسم چرا یک مهندس باید رمان نویس بشه، کارشو ول کنه، حرفشو عوض کنه؟
در درجه اول من این دو کتابو نوشتم. کتاب اول سلام مامانو برای پسرم نوشتم، قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم به نوشتن. کتاب دومم مکانیک روزها رو برای دخترم نوشتم، اونم قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع کردم براش نوشتن. اولا می‌خواستم بچه‌هام تعریف بکنم من از چه دنیایی اومدم. من 5000 کیلومتر اونور دنیا اومدم، اینور دنیا، چیو رها کردم، به چی رسیدم. دوما فکر کنم در قبل احتیاج باشه درک بکنن ما ایرانی ها چه تاریخ و چه زندگی و چه سبک زندگی داشتیم. حداقل از خانواده‌ای که من میام، من پدرم راننده تاکسی بود، مادرم خیاط و خونه نشین بود. به خاطر همین میخواستم تعریف کنم ما یک خانواده کوچولو بودیم، پولدار نبودیم، هر روز با یه سری مشکلات و کم پولی و اینا برخورد داشتیم. چیزی که پدر مادر ما یاد دادن این که اگه ما درس بخونیم میتونیم یه مقامی رو برای خودمون پیدا بکنیم. وقتی من اومدم خارج از کشور دیدم خارجی ها اصولا در این حال ایتالیایی ها چیزی به اون صورت از ایران نمیان. دوم من میخواستم ازش تعریف کنم. ببینید زندگی که ما میکنیم 5000 کیلومتر ورتر نسبت به زندگی که شما میکنید، آره یه سری چیزایی داره که به سبک شما نیست. ما مذهبمون عین مذهب شما نیست، اعتقاداتمون عین اعتقادات شما نیست، عیدمون عید شما نیست. تمام اینا تعریف بکنم، ولی بهشون تعریف کنم ببینید محبت از دست دادن یک دوست، از دست دادن یک فرزند، محبت مادر به طرف فرزندان، پدر طرف فرزندان، برادران و خواهران، همه اینا یه چیز جهانیه، اونیورساله. یه چیزیه که مام که اونور دنیا بزرگ شدیم زندگی کرد، 15 زندگی ما اونجا گذروندم، با سوسیتی که شما دارین یکیه. اگه شما بدتون میاد از یه چیزی مام اونجا یادتون میاد. اگه شما یه چیزی اینجا خوشتون میاد مام اونجا خوشتون میاد. شما سر یه چیزی اینجا میخندین مام اونجا سر یه چیزی میخندیم. در این چیزها جهانی هستیم، انسان هستیم. خواستم این جهانی بودن کودکی و جهانی بودن احساسات رو تعریف بکنم در تمام این کتابام. حالا میخواد ایران باشه اتفاقات میفته، میخواد ایتالیا باشه اتفاقات میفته، برای من مهم نیست. برای من همه چی مهمتر الان ایران رو تعریف کردن، مخصوصا برای بچه‌ها.
مکانیک روزها یه اسم عجیبی برای رمانه. چه داستانی رو با این نام میخواسته واسه یک خواننده ایتالیایی تعریف کنه؟
در تعریف تمام داستان یه چیز غیر ممکنیه، به خاطر اینکه زندگی نامه 5 شخصیت مختلفه، از پدر پروتاگونیست شروع میشه، بعد پسرعموشه، بعد زندگی زنشه، بعد زندگی نامه دخترشه، بعد زندگی معشوقشه. این پروتاگونیست اصلی این کتابو هیچ موقع ما نمیدونیم فکرش که میکنه چی تو فکرشه. ما هر دفعه اینو از چشای این شخصیت‌های مختلف می‌بینیم، همون جور که خود ما انسان‌ها هر کدوممون برای کسایی که نزدیکمون هستن، کسایی که باهمون هستن، شخصیت‌های مختلف هستیم. مثلا برای بچه‌هامون یک مدل پدر هستیم، برای خانومامون یه مدل شوهر هستیم، برای پدرامون یه مدل پسر هستیم و غیره و غیره. به خاطر همین سعی کردم به خاطر یک داستان زندگی کامل رو تعریف بکنم، 5 تا داستان دیگر رو تعریف کردم که این شخصیت از این داستانا بیاد بیرون.
هر 5 تا شخصیت مکانیک روزها تاریخ ایران رو به زبون بسیار ساده از زمان رضاخان تا سالهای بعد انقلاب برای خواننده ایتالیایی که آشنایش با ایران بسیار کمه تعریف میکنن، ولی طوری تعریف میکنن که خواننده وقتی این کتاب 276 صفحه رو به دست میگیره میتونه یه ضرب بخونه بدون اینکه یک لحظه هم این کتابو ببنده.
تاریخ تو زندگی شخصیت مختلف اثر خیلی مهمی داره، ولی نخواستم که کتاب تاریخی باشه. میخواستم تاریخ رو تعریف بکنم بین زندگی این 5 شخصیت ها. بعد من هیچ موقع در تمام کتاب از صفحه اول تا صفحه آخر اسم ایران رو نیاوردم، به خاطر اینکه یکی میخواستم همبستگیمو با نویسنده و هنرمندای ایرانی که در ایران زندگی میکنن، با سانسور هر روز سر و کار دارن، نمیتونن کاری که میخوام بکنن درست انجام بدن. به خاطر همینم صدای ایران به نظر من خارج از کشور نمیاد. این کمبود صدای ایرانم توی این کتاب نگفتن اسم ایران.
شنونده یه گفتگوی همکارم احمد رأفت بودید با حمید زیارتی، نویسنده ایرانی ساکن ایتالیا. این روزها یکی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس صاحب نام ایران در تهران، بازچاپ شده. شبنشینی باشکوه از اولین آثار غلام حسین ساعدی. با فرج سرکوهی، منتقد و روزنامه نگار ادبی، همراه هستیم تا از این کتاب بگیم و یادی کنیم از ساعدی و آثارش در برنامه این هفته. آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که گفتین کتاب شبنشینی باشکوه سر غلام حسین ساعدی که بعد از 20 سال تجدید چاپ شده، 12 تا از داستان‌های کوتاه ساعدی رو در بر می‌گیره. این کتاب برای اولین بار در سال 1339 چاپ شده و تجدید چاپ هر کتابی از دکتر غلام حسین ساعدی با توجه به اینکه چاپ اغلب آثارش ممنوع است، غنیمتی است به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر که به علت سانسور دسترسی به آثار ساعدی نداشتند و محروم بودند از خوندن یکی از خلاق‌ترین چهره‌های فرهنگی ایران.
قبل از اینکه درباره خود این کتاب بحثمون رو ادامه بدیم، من میخوام یک نکته ای رو اینجا مطرح بکنیم. این احتمال وجود داره که کتابی از غلام حسین ساعدی به دلیل اینکه ساعدی کمتر به مسئله تکنیک میپردازه جذابیت نداشته باشه، اما در این حال یک نکاتی هم در شیوه داستان سرایی غلام حسین ساعدی است، چه در نمایشنامه هاش، چه در رمان ها و چه در مجموع داستان هاش، که بسیار پرکشش و جذاب میکنه آثارش رو. اینا چه هستن؟
از نکات ساختاری ساعدی یکی این طنز بسیار زیبایی هستش که نه در کلمات و در واژه ها که در ساختار داستان و در خلق کاراکترهای داستان میاد. یعنی شما میتونید، یکی از دشوارترین کارها در داستان نویسی این هستش که آدمی بتواند طنز بسیار عمیقی رو در داستان جاسازی کنه بدون اینکه بگه این طنز هست، و این طنز عنصر جدایی ناپذیر و گسست ناپذیر فضای داستان شده، کاری که در ادبیات ما بهرام صادقی بیش از هر کسی در او مهارت و تسلط داشت. ساعدی در این زمینه بسیار کاراش درخشان هست. دوم اینکه ساعدی هم در نمایشنامه هاش و هم در داستان های کوتاه و در رمان هاش از معدود کسانی هستش که تونسته تضادهای اجتماعی رو و تضادهای های عمیق روانشناسی جمعی ایرانیان رو در این دوران در داستان‌های خودش درونی بکنه و به نحوی که جزء عنصر مؤلفه داستان بشن. کاری که مثلا داستایوفسکی در آثارش میکنه و اونی که انشقاق‌های روان جمعی جامعه روسیه رو در زمان خودش در داستان خودش درونی میکنه، ساعدی به نظر من تونسته هم در ساختار داستان‌هاش و هم در پلات داستانش، در پیفنگ داستانش، این تضادهای اجتماعی و انشقاق‌های روانی جامعه رو به خوبی منعکس بکنه و ساعدی جزء معدود نویسندگانی است که لایه به اصطلاح هاشینشینان شهری رو در داستان‌هاش وارد بکنه.
اما در شب نشینی با شکوه موضوع ساعدی بیشتر طبقه متوسط و کارمندی جامعه هست.
اگه توجه بکنید دو تا نکته بسیار جالب هستش. اصلا از خود این عنوان مجموعه شروع میشه، چون که در واقع ساعدی داره میگه اون دوران شاه رو که به اصطلاح به عنوان دوران تمدن بزرگ و تبلیغ روش میشد رو با تعبیر طنز شب نشینی با شکوه به اصطلاح در آورده، و بعد در این مجموعه داستان بیشتر اون زندگی لایه متوسط اقشار میانی جامعه رو که به یک نوع پوسیدگی و فرسودگی میرسن گفته. ساعدی در بهترین آثارش از قبیل واهمهای بینام و نشان یا ترس و لرز یا عزاداران بیل تونسته با تلفیق اون چیزی که امروزه به نام رئالیسم جادویی مشهور هست، واقعیت و غیر واقعیت رو چنان تلفیق بکنی که تفکیک واقعیت از غیر واقعیت دشوار بشود و ما در یک فضای رئالیستی اما در عین حال غیر واقعی زندگی میکنیم. ساعدی جز پیشگامان این نهله هست، به خصوص در مجموعه موفقش مثل عزاداران بیل و واهمهای بینام و نشان و ترس و لرز.
آیه سرکوهی، شما با اون دسته از منتقدانی که اعتقاد دارند شب نشینی با شکوه در حد سایر آثار غلام حسین ساعدی نیست، مثل همین عزاداران بیل مثلا، آیا با اونها هم عقیده هستین؟
میشه اینو گفت که به هر حال شب نشینی با شکوه جزو درخشان ترین آثار ساعدی مثل واهمهای بینام نشان یا ترس و لرز نیست و میشه اونو در ردیف کارهای مثل مجموعه داستان دندیل گذاشت. یا مثلا ما میدونیم ساعدی در نوشتن رمان چندان موفق نیستن، اون رمان توپش یا اون رمان مقتلش رمانهای موفقی نیستن، یا برخی از آثاری که ساعدی نوشته بود و نمیخواست اونها رو چاپ بکنه و بعد خب مثل غریبه در شهر مثلا که خودش هم رمان چک نویسی کنار گذاشته بود اما در 30 سال اخیر به دلیلی که سانسور کارهای اصلی ساعدی رو اجازه چاپ نمیده اونها چاپ شدن و متاسفانه ساعدی با چهره با کارهایی که نمیخواست چاپ بکنه معرفی شد. شب نشینی با شکوه هم میشه جزء این گونه آثار گذاشت. و توجه بکنید که قدرت ساعدی در نمایشنامه نویسیش هست که خب در دهه 40 و دهه 50 با نمایشنامه هایی که نوشت، به خصوص مثلا اون دهلال بازی که میشه اونو شاهکاری تلقی کرد، یا چوب دستای ورزیل بهترین بابای دنیا، پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه، آی با کلا آی بی کلا، یا دیکتو زاویه پروار بندان، ساعدی با این نمایشنامه ها همراه با بیزایی و اکبر رادی و اسماعیل خلج تئاتر ایرانی در دهه 40 و 50 متحول کردن. و بعد هم خب مثلا حتی در عرصه فیلمنامه نویسی خب فیلمنامه گاو رو نوشت که فیلم گاو البته یکی از بهترین فیلم های ایران بود، یا مثلا میبینیم بر اساس یکی از داستانهاش یعنی اون آرامش در حضور دیگران آقای تقوایی اون فیلم بسیار خوب رو ساخت. قدرت ساعدی رو باید بیشتر در نمایشنامه هاش دید و بعد هم در بعضی از آثارش مثل وام‌های بینام نشان تأثیر برداشت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
حامد نیکپی خواننده جوونیه که این روزها کاراش مورد توجه دوستدارای موسیقی قرار گرفته. او با سبک خاص و تلفیقی که از موسیقی سنتی ایرانی، اروپایی و ملودی‌های اسپانیایی و همینطور جیپسی میکنه، تونسته طرفدارای ثابتی پیدا بکنه. اگرچه شناخته شدنش بیشتر با ترانه‌ای بود که در جریان وقایع بعد از انتخابات ایران خوند و از طریق اینترنت در سطح گسترده‌ای هم شنیده شد. همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس با حامد نیکپی گفتگویی کرده و ابتدا از او درباره کنسرتی که قراره برگزار کنه پرسیده. حامد نیکپی:
این تور مشخصه که داره اولا بر مبنای آلبوم آخر من آلیس کام که تلفیقی بود از موسیقی سنتی ایران و موسیقی سنتی فلامنکو اسپانیا، یک تغییری که در این تور کرده، ما یک مقدار از فضا سازی رو بیشتر به ورد میوزیک بردیم. مثلا من از مالتی پرکاشنیستی استفاده کردم به نام گریگ الیس که از لجند، واقعا لجند هست، اسطوره هست در دنیای موسیقی ورد میوزیک و موزیک فیلمای بسیار زیادی رو ایشون پرودوس کرده و کارهای بسیار زیبایی رو انجام داده. و از دیمیتری ماهلیس که یک نوازنده یونانی الاصل هستش که عود میزنه و ساز یونانی و ترکی به نام جنبوش، و فرزین فرهادی که پرودوسر و آهنگساز و ساکسیفونیست هست که کارهای زیبایی مثل کار رومی رو حتما ازش شنیدیم که رامش و آی اصلانی و داریوش عزیز اجرا کرده بودن، و دنیل فریز که فلامنکو گیتار است. یعنی این کانسپت این نیستش که فقط کار آواز توش انجام بشه، به مسئله نوازندگی بسیار دقت شده، فضا سازی فیوژن رو بسیار دقت شده که از تنوع و رنگ‌آمیزی متفاوتی برخوردار باشه. و خوش خوشحالم که این تور رو تونستم انجام بدم با این دوستان و افتخار اینو داشتم که این عزیزان دعوت من رو پذیرفتن. در حقیقت برنامه‌ریزی این تور قبل از جریان‌های ایران بود و به خاطر اینکه اسم آلبوم آسوده بود، ما اسمش رو Always Calm on the Road، آسوده در راه، و در حقیقت این تور برای معرفی این آلبوم بود و تور برای این آلبوم بود. به طور تصادفی بی ارتباط با جریان ایران در نمیاد، مثل اون آهنگ آتش درون که شعر زنده یاد فریدون مشیری هستش، که فریاد فریدون مشیری هستش که ما داریم اجرا میکنیم.
به چنگم زلف دل دار است، به چنگم زلف دل دار است، از عالم چه میخواهم، از عالم چه میخواهم. تو را میخواستم، تو را تو را تو را میخواستم، افتادی چون گل به بالینه.
وقایع چند ماه گذشته در اغلب این رالی هایی که توی شهرهای مختلف برپا می شده از این ترانه شما استفاده کردن، ترانه مالک این خاک.
بله.
حس خودت موقع درست کردن این ترانه چی بود و چی باعث شد فکر می کنی که این ارتباط به این شکل بین مردم و کار تو برقرار بشه؟
من زمانی که این آهنگ رو ساختم به تنها چیزی که فکر نمی کردم آهنگسازی بود و تنظیم بود و زیبا آهنگ ساختم. یک واکنشی بود که بلافاصله نشون دادم وقتی که این جریان‌ها رو در فیسبوک دیدم و در خبرهای CNN دیدم، جاهای مختلف دیدم. خوشحالم که زود به دست مردم رسید. من یادم زمانی که این آهنگ رو من پخشش کردم واقعا چند روزی از این جریانات نگذشته بود که من یادم در فیسبوک از یه مادری من ایمیل گرفتم که به من گفتش که خوشحالم که جوون من اینو شنید و به خیابون رفت و از این جور داستان‌ها. ولی من باور کنید فقط احساس خودم رو نشون دادم بدون هیچ واسطه‌ای، و شعرش رو هم از دست مردم توی اون عکسایی که در دست مردم می‌دیدم، توی عکسایی اول دقت نکردم، بعد دیدم توی 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا همینجور عکسای مختلف دیدم مردم این شعر رو دارن و یه مقدار حال هوای ریتم شعرهای رومی رو هم داشت و به سبک و سیاق کار منم می‌خورد و برای من ساده‌تر بود روی این ملودی‌ها کار کردن و این آهنگ رو ساختم که الان بالای 100,000 تا ویو در یوتیوب گرفته و خوشحالم که در اکثر رالی‌هایی که هست از این آهنگ استفاده می‌کنن.
آن خس و خاشاک تویی، آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی، آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. شور برم نور برم، عاشق رنجور برم، شور برم نور برم، عاشق رنجور برم.
شرایط جدید تکنولوژی امروز با اینترنت و وبسایت ها و پیج های مثل مثلا فیسبوک این امکانات رو به من داده که از آخرین خبرها و اتفاقاتی که راجع به کارهای من میفته من دوستام رو در ایران با خبر کنم و یا رسانه های اینترنتی مصاحبه هایی که میکنم. ببینید اصولا شیرین‌تر و دلچسب‌تر وقتی که تمام هموطنات رو در یک محیط جمع داری و براشون برنامه اجرا می‌کنی. البته تو ایران هم همینطور بود، یعنی وقتی ما کنسرت می‌ذاشیم به شهرستان‌های مختلف می‌رفتیم و در جاهای مختلف آدم‌های مختلف رو باهاشون ارتباط برقرار می‌کردیم. برای من تجربه یک مقدار متفاوت‌تری الان، گرچه قبل از اینم که به آمریکا مهاجرت بکنم به شهرهای اروپا و آسیا مسافرت کردیم و کنسرت داشتیم، من میتونم بگم تاثیر منفی نذاشته. یک نوع مختلفی، یک تجربه مختلفه و حال هوای خودش رو داره. برای من اینجوری هست.
احساس میکنی که زندگی در مهاجرت در رابطه با کارت چه چیزایی بهش اضافه کرده و چه چیزایی ازش کم کرده؟
مهاجرت همیشه یک سری مشکلات رو مثلا از لحاظ فرهنگی برای آدم به وجود میاره که آدم زمان رو طی میکنه تا بتونی با فرهنگ جدید خودت رو تطبیق بدی، و همیشه این تطبیقایی که آدم لازمه بده در زندگیش یک مقدار از سرعت کاری آدم رو کم میکنه و یک مقدار هم آدم رو آزرده خاطر میکنه. در حقیقت برای من از خیلی جهات این تجربه خوب بود که من خودم به تنهایی کارام رو میکردم و خودم میتونستم برم دنبال کارهام و آهنگا رو بسازم، کار رو ضبط بکنم و نیازی نبود که مثلا دوست و آشنایی حالا حتما در یک جایی داشته باشم تا بتونم کارامو انجام بدم یا نمیدونم. ولی از یک طرف استرس تنهایی میکردم. من دوستای هنرمند زیادی رو از ایران دلم براشون تنگه که وقتی یادم میاد به طور گروهی با هم کار میکردم.
فرهنگی هنری رو میشنیدید با من مهرداد سپهری از رادیو فردا. تا هفته بعد.
صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی نیچه.
خب به پایان این برنامه رسیدیم، یعنی برنامه جنگ فرهنگی و البته به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا، اما همچنان ما با شما هستیم و در کنار شما. اگر که شما هم دوست داشته باشید که در کنار ما باقی بمونید، پس با ما باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بخش دیگه ای از خبرها رو خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
هر کسی که عشقته برو برو پیش اون که توی فکرته برو پیش هر کسی که دوست داری اونی که سرشونش میذاری من دیگه عمرم با تو راه نمیام دیگه تو رو تا پای جون نمیخوام میخوام دیگه اسم تو رو نیارم چون دیگه من کاری با هات ندارم از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی از چشم من افتادی به عشق من دل ندادی
از رادیو فردا.
یک ایتالیایی اخیراً برنده بزرگترین مسابقه بخت‌آزمایی اروپا شد. این فرد که با خرید بلیت بخت‌آزمایی بیش از 200 میلیون دلار را از آن خود کرده است، بلیت خود را از یک کافه در روستای کوچکی با 2000 نفر جمعیت خریداری کرده بود. او که خواسته ناشناس باقی بماند، برای خرید این بلیت تنها 2 یورو پول پرداخت کرده بود. مسابقه بخت‌آزمایی ایتالیا به دلیل جایزه چند ده میلیون یورویی آن، بزرگترین مسابقه بخت‌آزمایی اروپا لقب گرفته است. رقم بی‌سابقه این جایزه به آن دلیل بود که از ماه ژانویه گذشته این مسابقه هیچ برنده‌ای نداشت و به همین دلیل جوایز چندین نوبت قرعه‌کشی روی هم انباشته شده بود. این موضوع سبب شد تا میلیون‌ها نفر از سراسر اروپا برای خرید بلیت بخت‌آزمایی راهی ایتالیا شوند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 2 میلیارد دلار بلیت فروختند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
time goes by, I will always be in a club with you in 1973.
راه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Thank you. دان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا تفسانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد
امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
زاده خوشبختی در دست تمیره دور بزن برگرد این اسمش تقدیره رابطه در دست احداثه زمین بودجه کار تو دست اندازه چراغای پارک همگی خاموشن سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن یه راننده ناشی یه راننده نسته طرف میری همه جا بومسته وقتی که عاشق بودن گناهه فرصت رابطه یک نگاهه معنی سکوت تو صدامه نپرس از من نپرس ازه دولت بیدار فقط تو خوابه منزل مقصود یه سرابه عمر این حسه عمر حبابه نپرس از من نپرس ازش فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست درک مورد نظر در دست رست نیست تلفون امنم یه سر اشکاله این بیشماره که مال پالسانه پول داره ولی اخلاقش بد نیست وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست خواستم بیام پیشت خیابونش رو اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم اونم یه دورو آقا دل خوش ده بگو سیری چنده بسرم گوش کن نصیحت مثل پنده جا جاده خوشبختی در دست تعمیره، دور از مریم اسم این تقدیره.
تازه های جهان دانش.
نوع جدیدی از حسگر الکترونیکی برای مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته است. این حسگر که اندازه حدود 5 میلیمتر دارد، پس از نمونه برداری از غده سرطانی در عضوی مبتلا به سرطان قرار داده می شود و دقیقه به دقیقه اطلاعاتی را درباره رشد احتمالی غده و فعل و انفعالات درون آن، راهیابی داروها به غده و درجه موفقیت شیمی درمانی ارسال می کند و خبر می دهد که آیا پس از عمل جراحی غده سرطانی به طور کامل زدوده شده است و یا هنوز مقداری از آن به جا مانده و می تواند باعث خطر شود. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه کمبریج این حسگر را به همراه غده سرطانی انسانی در بدن موش‌های آزمایشگاهی کاشته و طرز کار آن را می‌آزمایند.
رادیو فردا، یادتون نره.